اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. نحمده و نستعینه و نستغفره و نشکره و نتوسل الیه و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی خیرته فی خلقه ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. از فرصت استفاده می کنم به بیان یک آیه از قرآن در معرفی پیامبر و در بیان وظایف مردم در مقابل پیامبر می پردازم. این آیه که تقریبا در قرآن کم نظیره، اگر بی نظیر نباشه، مشتمل بر 14 نکته است. مفسرین گفتند این آیه شریفه چکیده است، خلاصه است، یک در واقع گزارشی است از آیات مختلف قرآن راجع به پیغمبر، که خداوند اون مجموعه رو در یک آیه جمع کرده. گرچه شما می دانید درباره رسول خدا آیات فراوانی تو قرآن هست، سوره به نام پیغمبره، بسیاری از آیات درباره شخص پیغمبره. خدا اونقدر پیغمبرشو دوست داره که می فرماید هر چقدر منو دوست دارید حرف پیغمبر رو گوش بدید. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، یعنی کسانی که حرف پیغمبر رو گوش ندادن از خدا اطاعت نکردند. طبق این آیه خدا رو دوست ندارن دیگه، یک و دو نداره، اینجاش آره اونجاش نه، نمازش آری خمسش نه، زکاتش آری مثلا حرمت شرابش نه، یا فرض میکنیم حجش آری اما قدیر و ولایت امیر المومنین نه. نه، اون چه پیغمبر گفته ما آتاکم الرسول فخذو، هر چی گفته بگید چش، من یطع الرسول فقد اطاع الله، هر که از این پیغمبر اطاعت کنه از من خدا اطاعت کرد. اینا آیات کمی نیست تو قرآن، منتها لوازمی دارد دیگه، این لوازمو باید انسان بپذیرد، و اون لازمه این است که انکار یک حرف پیغمبر انکار خداست، انکار پیغمبره. این صریح قرآن، چون خداوند تبارک و تعالی می فرماید این پیغمبر هیچی از خودش به ما نسبت نمیده، هر چی میگه ما گفتیم. ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر قرار بود یه چیزی از خودش به ما نسبت بده ما بهش اجازه نمیدادیم، جلوشو میگرفتیم. قرآن می فرماید این شخصیت بارزی که احدی زیر این آسمان از او بالاتر نیست. البته ما همه این 14 نکته رو نمیرسیم تو این وقت کوتاه بگیم، در حد ترجمه بعضیاش هم یه کمی توضیح میدیم. آیه 157 سوره اعراف، در 107مین آیه سوره مبارکه اعراف خدا پیغمبرش رو با این 10 صفت معرفی میکنه. این شخصیت الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اولا رسول، رسالتش اینه مردم رو بیدار کنه. ثانیا نبی، نبی یعنی کسی که وحی بهش میشه، این حرفا رو از خودش نمیزنه، از خدا آورد. سوم امیه، تا 40 سالگی ایشان در کلاس کسی شرکت نکرد، قرار نبود آموزگار بشری به او بیاموزد. این مش سوادی نیست، نه، این معناش بی‌نیازی از سواد بشری است، یعنی نیازی نیست معلمین اون زمان، چون خودش فرمود معلم من خداست. ادبنی ربی 40 سنه، 40 سال خدا به من آموزش داد. اصلا قرآن میگه، چرا راه دور میگیم، علمک ما لم تکن تعلم، خدا به تو آموخت اون چرا که نمیتونستی و به طور طبیعی نمیتونستی به دست بیاری. پیغمبری که حالا خیلی حرفاش هم از بین رفته اما الان سخنان ایشون رو مجموعه دارالحدیث قم جمع‌آوری کرده، جلد فقط حرفای اوست تحت عنوان سخنان پیامبر اعظم، سه جلد فقط نامه های اوست. بعضی از این حرفا باید تو دانشگاه ها سالها روش تحلیل بشه. کسی میتونه بگه امی یعنی کم بی سواد؟ نه، قرار نبود پیامبر بنویسه و بخوانه که نگن قرآن رو از پیش خودش آورده، اما او معلم و آموزگار صدها مدرس بود و صدها مدرس، میلیون ها مدرس. امروز ما تو دانشگاه دکتری پیامبر اعظم داریم، رشته تحلیل سخن پیامبر داریم، صدها کتاب در حرفهای پیغمبر نوشتن. پس این پیامبر امیست، یعنی بی‌نیاز از سواد بشری، چون معلمی، چون خدا دارد. چهارم، الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل. این پیغمبر تو آثار انبیا گذشته اسمش اومده. حالا راه دورم نمیریم، این سوره بقره آیه 127 به بعد، سوره بقره رو نگاه کنید. حضرت ابراهیم و اسماعیل وقتی خونه خدا رو ساختن چند تا دعا کردن، ربنا ربنا، پنج تاست. نگاه کنید سوره بقره آیه 127، و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، وقتی یرفع و بالا بردن قواعد یعنی قاعده، دیوارای خونه خدا رو، چند تا دعا حضرت ابراهیم کرد. قرآن در سوره بقره میفرماید یکیش این بود، گفت خدایا پیغمبر آخر الزمان رو بفرست، وابعث فیهم رسولا. حضرت ابراهیم دعا کرد، پیغمبر آخر الزمان صریح قرآن که پیغمبر ما گاهی تو کوچه های مدینه که راه میرفت میفرمود من همون اجابت دعای پدرم ابراهیمم. چند هزار سال قبل از خدا خواست پیغمبر آخر الزمان. سیوطی از دانشمندان اهل سنت قرن نهم و دهم بوده، کتابی دارد به نام درالمنصور، میگه حضرت آدم وقتی خطا کرد گفت اللهم اغفر لی به حق محمد صلی الله علیه و آله. نام پیامبر در لسان انبیا بوده، این چهارمین ویژگی. یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، پنجم و ششم، پیغمبر امر به معروف و نهی از منکر میکرد، دو تا واجبی که تقریبا بین ما فراموش شده، دیگه کسی کارش نداره. در صورتی که شما میدونید درست در سوره حج آیه 41 میخوانید امام زمانم که بیاد این دوتا اصل براش هست، الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. تو تمام زیارتنامه ائمه میخونیم که شماها امرت بالمعروف نهیت عن المنکر، یا تو زیارت جامعه امرتم بالمعروف نهیتم. پیغمبر پنجمین و ششمین ویژگیش این بود که امر به معروف و نهی از منکر. معروف و منکر آقایون خواهرا سه جوره، گاهی معروف و منکر شرعیه، ممکنه ما هم سر در نیاریم ولی خدا میگه این آره، این میگه نه، هر چی گفته آره میشه معروف، گفته نه میشه منکر. شراب نخور، شراب خوری منکر. دروغ نگو، دروغ گفتن منکره. غیبت نکن، غیبت کردن منکره. بیهجابی نکن، بیهجابی منکره. هر چی رو امر کرده، نماز بخون میشه معروف، روزه بگیر میشه معروف، حجاب رعایت کن میشه معروف. پس گاهی شر تعیین میکنه، گاهی معروف و منکر عقلیه، عقل آدم حکم میکنه ظلم نباید بکنه، حالا شر بگه یا نگه، عقل آدم حکم میکنه باید عدالت داشته باشه، انصاف داشته باشه، دستگیری کنه از مردم. اونایی هم که عقل حکم میکنه میشه معروف و منکر. گاهی هم اجتماعیه، آقا یه حکومتی مثل حکومت اسلامی است، مثلا تو حکومت اسلامی چیزهایی ممنوعه، دقت میکنی؟ حالا ولو تو شرع هم بهش نره، قوانینی داره، یه قوانینی تو آقای خیابون یک طرفه است، عبورش میشه منکر، منکر اجتماعی میشه. پس قوانین اجتماعی، قوانین عقلی و قوانین شرعی، اینا معروف و منکر میسازه. پیغمبر ویژگی پنجم ششمش این بود، امر به معروف و نهی از منکر. هفتم و هشتم، یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، اگر چیزی پاکیزه بوده حلالش کرده، اگر چیزی خبیث بوده حرامش کرد. حالا ولو ما سر از پاکیزگی و سر از خبیث بودنش در نداریم، آه فرموده گوشت خوک حرامه، همه دنیا داره میخوره بخوره، میگن میکروبش هم از بین بردن، میگن خاصیت هم داره، بگن آقا علتش این که کسی بگه گوشت خوک مثلا به خاطر فلان بیماریه، بعد بگن فلان بیماریش هم رفع کردیم پس بخورید. نه آقا سگ نجسه، بابا پاک حمام بردم شستم، تو خونه ها دارن مردم باش رو مبلشون میاد، الان متاسفانه تو ایران هم بعضی جاها معمول شد. آقا اگر حکمتی توش بود چرا راجب مثلا فرض کنی که پلنگی نگفته، چرا راجب مثلا فرض کنی شیرین رو نگفته؟ یه حکمتی داره، ممکنه من سر در نگارم. وقتی یه پزشکی به شما میگه از این دارو دوتا بخور از این نخور، پرهیز کن، پزشکه دیگه، پیغمبرم پزشکه، طبیبون دوارون به طبه، خدا هم پزشکه، یا طبیب من لا طبیب له. حالا این طبیب و این پزشک تشخیص میدهد رو حکمتش، شراب حرامه، سگ نجسه، گوشت خوک حرامه، طلا برای مرد زنده، الروز این نتیجه نرسیدم. قرار نیست شما با علم روز تحلیل کنی، اینجا تکلیف این نیست، توحید نیست که بری دنبالش تحقیق کنی. بله توحید رو برو تحقیق کن، دلیل میخواد، معاد دلیل میخواد، نبوت دلیل. آن من چرا 7 سنگ باید بزنم؟ خب 8 بزنم مثلا، حالا 8 زدنش اشکال نداره، اگر به قصد 8 باشه اشکال داره. چرا 7 دور بچرخم؟ چرا تو ذی‌حجه برم؟ چرا روزه ماه رمضان بگیرم؟ آقا من چرا به چه دلیل نماز صبح 2 رکعت نماز؟ اصلا شما دقت کنید، از قدیم هم علمای ما کتاب فلسفه احکام خیلی نمی نوشتن، کمترین کتاب ها کتاب فلسفه احکامه. یه علل و شرایع مرحوم صدوق نوشته، بعضی ها دیگه هم کما بیش اکثرا کتاب ها کتاب های فقهیه، چون ما وقتی خدای تبارک و تعالی رو حکیم میدونیم، عادل میدونیم، علیم میدونیم، اونی که حلال کرده پاکیزه است، اونی که حرام کرده خبیث. حالا علم پزشکی بهش برسه یا نرسه، ایها الناس انتم کالمرضا و رب العالمین کالطبیب، شما بیمارید، خدای تبارک و تعالی پزشک، صلاح بیمار در تشخیص پزشک. لذا میفرماید این پیغمبر هفتمین ویژگیش اینه که یحل لهم الطیبات، میگه آب بخورید پاکیزه است، نون بخورید پاکیزه است، سیب بخور، پرتقال بخور، انگور، آقا بخورید پاکیزه است، انگور رو بخورید، شربت بکنید بخورید، نمیدونم به صورت معمولی بخورید، اما این انگور رو شرابش بکنید میشه معنی تبدیلش کنه به شراب، میگه حرام. خب چه فرق میکنه؟ انگور انگوره، کشمش کشمشه. حالا چطور شد یه جا بله تشخیص اینجاش حرامه، تشخیص یحرم علیهم الخبائث، خبائث رو حرام کرده، پاکیزه ها رو حلال کرد. آقا بی مضاربه جایزه، مساقات جایزه، اونا معاملات سوددهی دیگه، بالاخره در مضاربه کار از یکی، پول از یکی، سودش هم تقسیم. ما ربا حرامه، چه فرق میکنه؟ آقا ربا، خب یه پول به یکی بدیم بعد بیشتر میگیریم، آقا حرامه. احل الله البیع و حرم الربا، رباخور رو میگه نابود میکنم، یمحق الله الربا و یرب صدقه، صدقه رو افزایش میدم. پس این جور جهات جای در واقع اجتهاد و جای عقل شخصی نیست که هر کسی بخواد خودش، عرض کردم سنگ رو سنگ بند نمیشه، کسی بخواد شخصی ورود پیدا کنه به این عرصه ها، اینا عرصه تبعیت، عرصه تکلیفه. نهم و دهم دو چیزو از گردن شما برشته، یزع و انهم اسرهم، اسر به معنای قوانین دست و پاگیره، چیزایی که برای خودشون بی خود مردم درست میکنن، اینا رو برداشت. و دهم اقلال، اقلال یعنی قول، گاهی انسان یه قول ببنده خودشو گیر بندازه. این پیغمبر دو چیزو برداشت، اسرهم و الاقلال التي كانت عليهم، یه سری خرافات، یه سری قوانین غلطی بین اعراب قبل از اسلام بود، یکیش همین مثلا ممنوعیت بحث دختر بود که زنده به گور میکردن، دختر رو خوب نمیدونست. یکی این بود که چیزهایی بهشون به نام خرافه وجود داشت. اگه باران نمی آمد به دم گاوی چوب می بستن آتیش می زدن، می گفتن این خوشیوم نباعث میشه بارون بیاد، چون آتیش و رعد و برق و نعره گاو و این چیزهای اینطوری خیلی بینشون. قربانی می کردن برای بت‌ها، خونشو می پاشیدن به بت، به کعبه. آیه نازل شده و قربانی خوبه اما خدا گوشت و خون بهش نمیرسه. قربانی برای ماشین خوب، اصلا قربانی خیلی موثره. پیغمبر خودش قربانی کرد مرد، اما ما ماشین خریدی حتما باید این شیشهش برای خون بشه، یا این عروس خانم قدم از توی این خون برداره. بین ما ملار متاسفانه این خرافات وجود داره، خرافاتی که برای مریض به جای دوا، به جای دارو، گاهی مدن یک تجویزهای غلطی میکردن. هنوزم در بین ما هست، بچه در تب داره میسوزه، میگه تخمور براش بشکن ببین که چشم میزده، ببرش دکتر رو آقای استامنافان بهش بده هم تبش بیاد پایین. اسراف میکنی، غیبت میکنی، اسم کسی رو میاری. بله یک کیلو تخمور بخر، 10 تا نونم بخر، به در خونه فقیر دعا کنه بچه‌ت خوب بشه. حضرت زهرا مگه وقتی حسن و حسین تب کردن چیکار کرد؟ امام حسین روزه گرفتن، افطاریش نمیدن به فقیر، زرنگ این کارو بکن، روزه بگی برای مریض، بچه مریضت، افطاریت هم به در خونه فقیر با آب افطار کن، وقت ببین اثر میکنه یا نه. نه اینکه شما غیبت یکی رو بکنی، تهمت به یکی بزنی، یا این خرافاتی که در عدد 13 بین ما، 13 رجب میلاد بزرگترین شخصیت عالم هستی بعد از رسول خدا علی ابن ابی طالب، این چه حرفی آقا، این از یونان قدیم در بین ما راه پیدا کرده، هنوزم داریم، هنوزم داریم. این خرافات همیشه در مقابل عقلانیت، در مقابل خردورزی است. اسلام از همون آغاز فرمود اول موجودی که خدا آفریده عقله، اول ما خلق الله عقله. اول خطابی که خداوند به بشر میکنه افلا تعقلون، افلا یعقلون، تو سوره وارکه ملک لو کننا نسمع او نعقل. شما کتابای حدیثی ما رو نگاه کنین، مرحوم کلینی کتاب کافی اولین کتاب عقل و جهل، چقدر روی ما قریب 50 مرتبه کلمه عقل تو قرآن اومده، حالا 770 و چند مرتبه علم آمده، چند بار لب آمده. این 10 ویژگی پیغمبر سوره اعراف آیه 157. خب حالا این پیغمبری که اینقدر برای شما زحمت کشیده، خرافات و برده، عقلانیت و برده، پاکیزه ها رو حلال کرده، خبائث رو حرام کرده، امر به معروف نهی از منکر، برای شما جامعه مدنی صحیح عاقلانه آورده، شما در مقابلش میخواید چیکار کنید؟ گفت مزد که نمیخوام، لا اسالکم علیه اجرا. امروز از این من و شما نیست، دنیا گاهده ارچرش نداره. ما در مقابل این پیغمبر 4 وظیفه داریم، همه یه حرفا تو همین 4 کلمه جمع. شما میخواید پیغمبر رو دوست دارید، باش، خب یه وظیفه دون است که مثلا بر رسول خدا صلوات الله و سلام علیه درود بفرستید، صلوات بر محمد و آل محمد. این صلوات اثرش این است که نفاق رو میبره، خط آدم روشن میکنه. آقا شما اینایی که طرفدار یه تیمی هستن لباس اون تیم رو میپوشن، هی که جلسات شما صلوات میفرستید، خود این صلوات موجب میشود خط سیر آدم روشن بشه، آقا شما پیرو پیامبر و آلشید. این یه حرف. اما وظیفه اصلی شما مردم در مقابل پیغمبر این 4 میفرماید فالذین آمنوا به، اول بهش ایمان بیارید، ایمان کاملا، نبگید ما همه جاشو قبول داریم تا قدیر، اما این قدیر رو قبول نداریم. این انتخاب، آخه بعضی اومدن دیگه گفتن یا رسول الله امرتنا به صلاه گفتی نماز بخون خوندی، امرتنا به صوم فصمنا گفتی روزه بگیر گرفتی، حارس ابن نعمان گفت دیگه، گفت که گفتی جهاد گفتیم باشه، گفتی خم هر چی گفتی گفتیم باشه دیگه، این انتخاب پسر عمت علی ابن ابی طالب چیه؟ این دیگه چیه؟ قرار نبود شما کسی جا خودت بذاری مثلا. آقا من اینو قبول ندارم که آیه نازل شد سأل سائل به عذاب واقع، عذاب اومد اون رو از بین برد. فخاطر چرا میگه انکار ولایت، انکار نه بعد این که حالا باید توجه بشه، به هر حال در هفته وحدت هم قرار داریم، مسئله وحدت شیعه و سنی به معنای عقب نشینی از اعتقادات نیست. هیچ وقت معنای وحدت نیست که ما مشروع بشماریم سقیفه رو، با عقاید ما جور در نمیاد. ما نمیتونیم پای سقیفه رو امضا کنیم، سقیفه بدعته، جای یعنی یک روش غلطی است در مقابل قدیر. یا وحدت این نیست مثلا بپذیریم حاکمیت معاویه رو تأیید کنیم، ما خلافت 40 ساله ایشون مورد تأیید ماست، 20 ساله و 20 سال فرماندار بوده، 40 سال قدرت داشت. ما پیرو قدیریم، پیرو ولایت. معنای پذیرش وحدت این نیست که بگیم ما دیگه نمیگیم حی علی خیر العمل، نه، حی علی خیر العمل جزء اذان ماست. از اون طرف برادران اهل سنت ما خب والا وحدت آقای اعتقادات دارن، میگن خب ما از صلات و خیر من نومون رو حذف میکنیم، نه شما بگید، کاری با شما نداریم، ما اعتقاد داریم به سقیفه، به هر دلیلی معتقدیم سقیفه غالب بر قدیره، به این معنا که مشروع میشورن آقایون. خب شما هم اعتقادات خودتون داشته باشید. یه وقت یه کسی میخواد تحقیق کنه، میاد تو مدرسه، تو لجنه علمی، دو نفری، سه نفری، پنج نفری میشینن راجع به حقانیت قدیر یا سقیفه بحث میکنن، اون بحث علمی است. اما تو فضای عمومی نه ما عقاید شما رو تخریب میکنیم، نه شما تخریب کنید. وحدت معناش اینه، اینه که مقام معظم رهبری و امام عزیز فهمدن وحدت یعنی توهین به معتقدات هم نکنید. این که آیه قرآن، قرآن به مسیحیان میگه بیایید با هم وحدت پیدا کنیم، قل یا اهل الکتاب تعالوا، اهل کتاب بیایید، این همه مسلمان تو دنیا باید با هم متحد بشن، فلسطین، ایران، یمن، بحرین، در مقابل کفر، در مقابل دشمن، در مقابل ظلم. وحدت معناش اینه و این حرف قشنگی هم هست. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای بروجردی، منادی وحدت ایشون، نامه نوشت بهش، تو نامه‌اش هست، رئیس الازهر و تقریبی محض بود ایشون، به این معنا که میفرمود توهین به مقدسات هیچ گروهی نکنید. مثل هر کسی اعتقادات خودش، بله یه وقت کسی میخواد تحقیق کنه باید بره دنبالش. بنده روحانی شیعه هستم، اینجا میام منبر راجع به قدیر صحبت میکنم، دفاع میکنم، حرفمو میزنم، از علی ابن ابی طالب میگم. معنای وحدت این نیست که من فضائل حضرت امیر رو نگم، من حقانیت قدیر رو نگم، شما هم در جمع خودتون از خودتون بگید. اما قرآن داریم، پیامبر داریم، توحید داریم، بیش خیلی از احکاممون مشترک، نماز، روزه، حج، جهاد، خیلی مشترکات، اینا رو وسیله قرار بدیم در مقابل دشمن. وحدت به معنای تخریب عقاید یک دیگر نکنیم، نه به معنای عقب نشینی از عقاید خود بکنیم. این حرف ماست، حرف منطقی هم است. شما الان نه برادران اهل سنت ما که الان در این هفته قرار داریم، حتی شما هندوها، بودایی ها که خدا رو اصلا هندوها بت پرستن، شما برید تو معبدشون توهین کنید به بتشون، ببینید گردنتو میکنن یا نه، باید برخورد میکنن یا نه، براشون مقدسه. ما الان مذاهبی تو این دنیا داریم مثل گاوپرست ها توی هند، مثل بتپرست ها، مسلمان ها دارن باشون زندگی میکنن. این افرادی که گاهی گوشه و کنار میخوان لطفه بزنن به اندیشه بلند حضرت امام، رهبر کبیر انقلاب، و به جای وحدت میان حرفای دیگه ای رو مطرح میکنن، اینا بدانید به قول مقام معظم رهبری جمله قشنگی فرمود، فرمود روزی که امریکایی‌ها بحث شیعه و سنی رو مطرح کردن من نگران شدم. اینا تا حالا کار به شیعه و سنی چی شده؟ فهمیدم اینا یه راهی پیدا کردن برای نفوذ خودشون. حزب الله در مقابل مثلا فلسطین، لبنان در مقابل فلسطین، ایران در مقابل فلان، اینا رو در مقابل هم قرار بدن، خودشون هر کاری میخوان بکنن. انقدر در بین خود فرقه های مسیحی و یهودی اختلافه، ولی شما یه بار شنیدید تا حالا کاتولیک ها، پروتستان ها، ارتودکس ها، اینا فرقه های مختلف مسیحیتن، فرقه های مختلفشون با هم درگیر باشن، با هم کنار میان. وحدت به معنای کنار گذاشتن اختلافات، نه عقب نشینی از اعتقادات. خب شما به این پیغمبر باید ایمان بیارید، والذین فالذین آمنوا به، دو و عزروه احترامش کنید، نامش برده میشه، اسمش رو بچه هاتون بذارید، احترامش کنید. سه و نصرو، پیغمبر رو یاری کنید. یه خانوم با حجابش پیغمبر رو یاری میکنه، یه جوان با ازدواجش پیغمبر رو یاری میکنه، یه نماز اول وقت، کارایی که پیغمبر براش اومده شما انجام بدید میشه یاری پیغمبر. و چهارم، و تبعو النور الذی انزل معه، این نور یعنی قرآن که با این پیغمبر نازل شده، اینو تبعیت کنید. و تبعو النور الذی انزل معه، اگر کسی ایمان آورد به پیغمبر، احترام کرد، یاری کرد و به قرآنش ایمان آورد، اولئک هم المفلحون، این رستگاره. این آیه‌ای که من گفتم، حالا اگر قرآن در اختیارتون هست، تو موبایل هاتون هست، آیه رو بیارید، آیه 157 سوره اعراف با 14 نکته کلیدی راجع به رسول گرامی اسلام. خداوند انشاءالله به هممون توفیق عمل عنایت بفرماید. السلام علیک یا ابا القاسم، یا رسول الله، یا امام الرحمه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. السلام علیک یا ابا عبد الله، یا جعفر ابن محمد، ایها الصادق یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد وارزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد وارزقنا في الآخرة شفاعة محمد وآل محمد. صلوات عنايت.